أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نظمی که در سیاق آیات کریمه از ابتدای سوره صاد تا به این آیه هست، در این راستا هست که در مرحله اول خداوند فرمود که کفار به دلیل موضع‌گیری کافرانه و جاحدانه و بدون دلیل رد کردن آیات کریمه قرآن رو و بر این مبنا توجه داشتن که کو نصیب ما و بهرم ما، قطنا آتنا قطنا، یعنی بهره ما رو امروز بده، حالا حواله نده به آخرت و چه بشه چه نشه. در رد اینها خداوند گفت حرف اینها رو بشنو ولی صبر کن، اصبر علی ما یقولون، صبر کن. در مقابل اذکر عبدنا داود، حرف اونها رو که شنیدی و صبر کردی یادت بیاد که داوود چه شد، قصهش چیه. و بیان کرد که داوود یک شخصی بود وارسته، یک انسانی بود که به قله رسیده بود و ظاهراً همچین که گفتن 12 صفت از صفات حضرت داوود در سیاق آیات ذکر شد که چه بود چه بود چه بود. البته ضمناً بحث عبودیت داوود و بحث یک اشتباه کوچیکی که از اون سر زد و در اون قصه ملائکه‌ای که از محراب او سر زده وارد شدن و اون سریع و عجولانه حکومت کرد هم ذکر شد که ما نسبت به حضرت داوود به جوری نریم سمت این که بگیم خدا بود یا نیم چه خدا بود، اونم ذکر شد. حالا خدا من میخواد بحث دیگری باز بشه. بعد از داوود سلیمان، که باز هم سلیمان یکی از حسنات داوود بود. چرا؟ چون که پسر داوود بود و ملک و ملکوت و سلطان و پادشاهی و بقیه ویژگی های حضرت داوود رو حضرت سلیمان به ارث برده بود. خود اینم یه نعمتیه که یک کسی بعد از خودش یک کسی باشه که در همون خط و در همون راستا حرکت کرده باشه، اینم یه نعمتی بود. ولی فاصله بین این دو مطلب رو خدا پر کرده با یک توجیه و تذکر به این که ای بشر، شما توجه به قرآن داشته باشید. درباره تدبر در قرآن خدا اینجا بحث کرده. این دو سه جای قرآن بحث تدبر اومده، یکیش سوره صاده. و این نکته که محوریت فهم حقایق تدبره بنده عرض کردم در یکی از جلسات سابق و عرض کردم که الحمدلله روحانی، توجه، حفظ به آیات قرآن در کشورهای ما خوبه، ولی تدبر هنوز به اون مرحله کامل نرسیده و این یک جهتیه که امروز باید به اون توجه پیدا بکنیم، تدبر در قرآن. بعضی از آقایون در بعد از جلسه گفتن اون شبها که خب شما یه خود بحث کنید درباره تدبر، چه کنیم، از چه راهی شروع کنیم. من حالا گفتم تیکه تیکه ما یه بحثای به اصطلاح حاشیه‌ای رو خواستیم درباره تدبر داشته باشیم، ولی فکر نمی کنم بتونیم این مجلس رو متحول کنیم به بحث تدبر، که خود تدبر یک مسئله اساسیه. خداوند در اینجا می‌فرماید این که کتاب انزلناه الیک، کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبرو آیاته ولیتذکر. اینها 6 تا بحثه. کتاب یعنی چه؟ ما هم میگیم کتاب. و کتاب یعنی چه؟ اصل و ریشه کلمه کتاب چیه؟ ریشه کلمه کتاب چیزی که منظم باشه و ثابت باشه و بتونه انسان بهش اعتماد کنه. مثالشو میزنم، ما در هر کشوری یه چیز داریم به نام قانون اساسی، یه چیز داریم به نام قانون، یه چیزی داریم به نام مثلا امرها و لائحه هایی که از قانون سرنشأت گرفته میشه. اینا پشت سر همه. اساس هر کشوری چیه؟ قانون اساسیه. اساس قانون اساسی چیه؟ اون مرامنامه قانون اساسی که دیباچه قانون اساسی که ارزش‌های قانون اساسی در او ذکر شده. این سلسله مراتب قانونگذاری در یک ملت و یا در یک کشور. اساس ما هم کتابه. کتاب مثل بلا تشبیه، البته نباید بگم همش همینه، بلا تشبیه مثل قانون اساسی امت اسلامیه که بقیه احکام شرع باید مستند به کتاب باشه. پس این کتاب، از این ما استفاده میکنیم که این قابل تغییر و تبدل نیست. کتاب در عالم قانونگذاری و تشریع مثل سنت‌های الهی در عالم تکوین. چطور سنت‌های الهی قابل تغییر تحول نیست؟ آتش همیشه می‌سوزونه، آب همیشه در حالت حرکت، هوا جریان داره، یه چیزایی که سنته. یعنی اینها نظم طبیعت. کتاب و قرآن منعکس کننده قانون‌های اساسی تکوینیه. در عالم تکوین ما اسمشو میذاریم سنت، در عالم تشریع اسمشو میذاریم کتاب. این یکی. خدا میفرماید انزلناهو. انزلناهو یعنی چه؟ یعنی از جایی به جای حرکت کرد، یعنی خداوند سبحان و تعالی آیا هست جایی که خدا نباشه؟ خدا بالا هست، پایین نیست. تازه بالا و پایین در عالم طبیعت یعنی چی؟ شما بفرمایید اینجا بالاست اینجا پایینه؟ شما میگین اینجا پایینه، نه؟ یه خود برید پایین تر باز آسمون میشه، باز بالا میشه. زمین که کرویه، پس بالا و پایین مفهومی نداره. این که ان انزلناه، این که ما همیشه ذهنمون هست مثلا از طبقه بالا اومد واقعا طبقه پایین، این چه مفهومیه؟ عرش خدا یه جاییه، یعنی عرش خدا یه جاست، وسعت کرسی و سماوات و الارض یعنی چه؟ کل سماوات و الارض در کرسی خداست، در عرش خداست. پس یه مفهوم دیگه ای داره انزلناه. مفهوم دیگه انزلناه چیه؟ این که اصل کتاب، توجه بفرمایید، اصل کتاب و اصل حقایق در لوح محفوظه. لوح محفوظی لوحیه که با قلم قدرت و قلم تقدیر و قلم قضا خداوند در اون تمام حقایق رو بیان کرده و کل شیء احصیناه فی امام مبین. اما اونجا که هست قابل فهم ما نیست، برای اینکه اونجا نه به زبان عربی و فارسی و انگلیسی و ترکی و هندی نوشته شده، اونجا به زبان حقیقت نوشته شده که این قابل فهم نیست برای ما. این الان ما فرض کنیم لوح محفوظ تماشا کنیم هیچی نمی‌فهمیم. اینجا احتیاج داشته که اون مطالب کلی که در لوح محفوظ وجود داره اینها به گونه‌ای خلق بشه، به گونه‌ای ترسیم بشه که بنده بتونن اینا بفهمن. روایتی از حضرت صادق سلام الله علیه به یادم هست، حضرت فرمودن اگر این نبود که خداوند کتابش را میسر کرده بود برای بشر، هیچ بشری نمیتونست قرآن رو بفهمه. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. قرآن ما میسر کردیم. شاید معنای انزلناهو یعنی از یک درجه به یک درجه دیگه توضیحش دادیم. انزال نه به معنای مکانیه، بلکه به معنای درجه توضیح. یعنی بنده مثلا یه صحبت میکنم با یه بچه، میرم حرف منو نداره، متوجه میشه حرفمو یه جوری با یه مثالی، با یه قصه‌ای، با یه ترفندی به اون میفهم و تفهیم میکنم. خدا ما رو تفهیم کرده. این یک. انزلناه الیک. خب خدا قرآن فرستاده، چرا گفت الیک؟ قرآن مبین داره، قرآن واسطه داره. یعنی اینجوری نیست که قرآن بر من نازل بشه، قرآن بر قلب پیغمبر اکرم نازل میشه. و ایشون به ما تفهیم و تبیین میکنه. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. حتی توراتی هم که بر الواح نوشته شده بود اول به دست حضرت موسی میرسید و از دست مبارک حضرت عیسی به دست دیگران میرسید. اینجوری بوده. پس این انزلناه الیکه نه در اینجا، در هر جای دیگه قرآن میخونید الیکه داره. کتابون انزلنا، اول سوره صاد هم یک همچین صحبتی بود. و عجب و ان جاءهم منذر منهم. بعدش میفرماید این که مبارکون. مبارکون یعنی چه؟ ما گاهی یه چاه آب داریم، گاهی چشمه آب داریم، گاهی یه حوض آب داریم. حوض آب همون که هست کم میشه، زیاد نمیشه. چاه یه مقدار زیاد میشه ولی چشمه جوشانه. مبارک یعنی چشمه جوشان علم، معرفت. هر چی برداشت کنید باز بیشتر در اون هست. الان این قرآن ما چند ساله؟ بیش از 1400 ساله. بیش از 1400 ساله چقدر ازش برداشت شده، چقدر تفسیر نوشتن، چقدر افرادی اومدن تفسیر کردن، صحبت کردن، تأویل کردن، تدبر کردن، هنوزم جا داره. شنیدم مرحوم علامه طباطبایی گفته بوده، یکی از شاگردای ایشون به من گفت، ایشون گفته بوده سزاوار است که هر 10 سالی یک تفسیر قرآن نوشته بشه. از 10 سال. چرا؟ چون که زمان فرق میکنه، با تحولات زمان باید برداشت‌های جدیدی از قرآن ما داشته باشیم. و همین دلیل بنده قبل از تقریبا 20 سال، حدود 20 سال که تفسیرم نوشته شد و چاپ شد من هدی القرآن، بعدن کتاب‌های دیگه رو مرقوم کردم، حالا رسیدم به باز دوباره گفتم به تفسیر قرآن برگردم، به تفسیر شروع کردم، به تفسیر جدیدی اگر عمری باقی بشه بتونیم این تفسیر رو به اتمام برسونیم. اینه بعدش هم همینه، دیگران هم همینه، نگه بنده فلانی تفسیر قرآن کرد دیگه نباید زید ابن ارقم پاشه دار، هر کسی باید به زبان خودش، تازه نه یه تفسیر، نه دو، نه ده، هر گوشه دنیا باید درش یک تفسیر قرآن باشه، برای که مبارکه. مبارک یعنی که یعنی جوشانه، زیاد میشه، برکت داره. حالا شما تعبیر برکت رو خوب متوجه هستید به پاسی، الحمدلله برکت داره، مبارک. پیام کلمه مبارک این که هیچ وقت شما حق ندارید، بنده حق ندارم، کسی حق نداره بگه قرآن این مطلبو میگه ولا غیر. یک کسی اومد خدمت حضرت صادق، یک آیه رو تفسیر کرد، گفت خب اینه. حضرت گفتن اینه درسته، ولی تو نگو قرآن در این باره نازل شده و در باره دیگه نازل نشده. تو جهت مثبتشو بگو، جهت منفیشو حق نداره بگی بگی نشده. چرا نشده نمیتونیم بگیم؟ برای اینکه قرآن خیلی فراتره. شما بفرمایید که خورشید فقط تو منزل من میتابه، این خنده آوره. خورشید برای همه منظومه شمسیه، تو خونه من تنها هست. قرآن برای همه جاست و همه کس. بچه کوچیک ازش استفاده میکنه، پروفسور بزرگ هم استفاده میکنه، هر کسی هم به قدر فراخور حال خودش از قرآن برداشت داره. فصالت اودیتون به قدرها. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن یا کمیل ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها. این دلها ظرفه، هر ظرفی که فراتر باشه، بزرگتر باشه، گشادتر باشه، قدرت استيعابش بیشتره. همون آیه رو یکی یه مطلب ازش استفاده میکنه، دیگر استفاده نمیکنه. که اینجا یه بحثی هست که حالا من یه مقدار اشاره میکنم گذرا و عرض میکنم که بحث متشابه و محکم. من از یک آیه استفاده میکنم، این آیه برای من آیه محکمه، اما این رفیقی پلو دستیم نشسته از این آیه استفاده نمی کنه، برای چی میشه؟ متشابه میشه. اینجور نیست که همه آیات برای همه در یه سطح باشه. نسبت به اهل بیت کل قرآن محکم بوده، متشابه درش نبوده، چون علمشون از خدا گرفتن. ولی نسبت به اصحاب، ممکنه بعد اصحاب اهل بیت شاید 50% محکم بوده، 50% متشابه. نسبت به امثال بنده شاید 95% متشابه باشه، فقط 5% قرآن رو من محکم میدونم. تازه این محکمه زیاد میشه، یعنی 95% ممکنه بشه 94%، متشابه کم بشه، محکم اضافه بشه. اینی که مبارک فرمودن به این مفهومه. خب حالا برسیم به اون کلمه محوری که میگه خداوند سبحانه و تعالی میفرماید لیدبرو آیاته. تدبر یعنی چه؟ بریم سر ریشه کلمه تدبر. دبر، دبر، ادبار یعنی چه؟ یعنی پشت، یعنی آخر. دبر کل شیء آخره، آخر هر چیزی آخرش. تدبر یعنی چه؟ یعنی حرکت علمی بکنیم، فکر حرکت کنه تا برسه به آخر راه. بنده که میخوام یه خیابون بسیار عالی میبینم در مقابلم، نمیرم تو این خیابون، میپرسم این آخر این خیابون به کجا منتهی میشه، این راه کجاست؟ همیشه که خیابون قشنگی دیدم من رانندگی میکنم تو خیابون میرم؟ نه، آخرش رو فکر میکنم. من که میخوام برم تو بازار، یه مغازه فرض کنید پارچه فروشی باز کنم میگم بابا پارچه فروشی آخره چی میشه؟ عیاقی توش هست یا نیست؟ من که میخوام کارمند بشم در شرکتی میرم میپرسم کارمندای شرکت آخرش چی میشن؟ در هر درسی، در هر بخشی، هر کسی فکر آخرش میکنه. ما زبون فارسی کلمه خیلی خوبی داریم، میگیم عاقبت اندیشی. عاقبت اندیشی به نظر بنده معنای تدبیر، معنای حرفیش به فارسی یعنی عاقبت اندیشی، و معنای تدبر رسیدن به عاقبت مسائل. پس تدبر به این مفهومه که یه آیه رو که بگیریم بین آیه چی داره میگه، به آخر امرش چیه، به قول حالا تعبیرهایی که امروزا باب شده در آن میگه خروجش چیه، خروجی این به کجا میرسه، چی میخواد بگه به ما. تجاسی ما اول آیه رو نبینیم، یعنی آیه رو بگیریم همین ظاهرش رو بریم، نه بگیم این آیه به کجا میخواد ما رو برسونه، هدفش چیه، غایتش چیه، عاقبتش چیه. این معنای تدبر، معنی لفظی تدبره. لیدبرو آیاته، این کلمه لیدبرو لام لام چیه؟ نه لام علته، لام علته، یعنی هدف این که یک کتابی آوردیم از آسمون آوردیم به زمین، میسرش کردیم، توضیح دادیم، یک پیغمبری که مثل پیغمبر ما حامل این کتاب گذاشتیم، هدف این که شما همینجوری نخونید تو رد شید، فکر کنید. لیدبرو آیاته، پس لام لام تعلیله، این هدف اینه. آقا شما میگی تدبر در قرآن، اصلا این معنا نداره، قرآن فقط باید علما تفسیر کنن. من تفسیر نگفتیم، گفتیم تدبر. فرق بین تفسیر و تدبر، تدبر یعنی من خودم سعی کنم میشه از این برداشت کنم. در تفسیر آیه، در این کلمه رتلنا و ترتیلا، این ترتیل یعنی چی؟ روایت داریم ترتیل اونه که یک کلمه کلمه بخونید، در هر کلمه دقت کنید، ببینید این کلمه در شما صدق میکنه، صدق نمیکنه، عذاب، پناه برید از خدا، بهشت، از خدا بخوایدش، اینا خوب فکر کنید. این معنای ترتیل آیه خوندنه. من در سالهای گذشته عرض کردم، مثلا میگم سال آینده اگر توفیق داشتیم خدمت شما بودیم، میگم من عرضم اینه به این برادران جوان، اگر کسی ازشون یادشه خوبه تذکر بده، من عرضم اینه که بابا شما هرچی میخواد قرآن بخونید، ولی در یک آیه روزی 5 دقیقه با ساعت حساب کنید، 5 دقیقه در یک آیه تدبر کنید، یعنی چقدر مطلب استفاده میکنید همون آیه رو. اما خیلی کار سختی ها، کار آسوس نیست، میدونم خودم کار سختی، 5 دقیقه، اما اساسا حرکت فکر کار سختیه، یعنی بشر حال فکر کردن نداره، حال نگاه کردن نداره، میخواد همین کورون کورانی که دستشو بگیره راش ببره. بابا چشم تو باز کن، چرا خودت نگاه نمی کنی؟ چه اشکالی تو خودت هست؟ سعی نمی کنیم ما بشر. از این جهت این 5 دقیقه خیلی برکت داره، برکت عمرتونه، چون ممکنه در یک آیه از یک آیه یه مطالبی استفاده بکنید که برای کل عمرتون مفید باشه. و بنده تجربه کردم، این عرض می کنم. پس لیدبرو آیاته، موند کی؟ ولی یتذکره، گفتیم 6 تا دیگه. تدبر که شد یک حقیقت واضح شد برای انسان. من بر میگردم به کلمه تدبر، ولی ردشم این 6 تا مطلب عرض کنم. تذکر چیه؟ بعد از آنی که یک حقیقتی ما از آیه استفاده کردیم، حالا وقت این که این حقیقت رو بر خودمون تطبیق بدیم، این تذکره. یعنی به من گفتن فلانی فوت کرد. اه فوت کرد؟ یقینا فوت کرد. برای کجا بردید به زهرا؟ کجا دفنش کردید؟ خب یه علم این، اما تذکر نیست. بعدش هم فکر میکنم فلانی از چقدر عمرش بود؟ عمرش از من بیشتر بود، کمتر بود؟ اه جوانتر از من بود. پس منم باید منتظر حضرت ازرائیل باشم. برای منم یه متر و نیم تو بیزه را کندن یا بخواهن میکنن. این تذکره. تذکر تطبیق دادن حقیقت به خود انسانه. این مرحله بعد تدبره. تدبر فهم حقیقته، تذکر هضم حقیقته. در روح من این حقیقت باید هضم بشه، یعنی جزء تربیت من بشه، جزء حقیقت من بشه، جوهر من بشه. ولی یتذکر، ولی قرآن اینجا گفته ولی یتذکر اولو الالباب، یعنی نه همه میرسن به این مرحله. یعنی یک کسی ممکنه قرآن را بخونه، تدبر بکنه، حقایق را بفهمه، ولی یک فاصله باشه بین خودش و بین اون حقایق. هدن للمتقین اونجا گفته، اینجا میگه ولی تذکر اولو الالباب، اونایی که عقل خوبی دارن، اونایی که جوهر حقیقت رو میشناسن، لب یعنی جوهر، میرسن بهش، اونا به تذکر میرسن. خیلی قرآن میخونن، ولی ما در تاریخ داریم افرادی که یه آیه قرآن شنیدن منقلب شدن. همون آیه رو چقدر دیگران خوندن ولی هیچ تأثیری در اونها نداشت. همون آیه کسانی بودن که اینا قرآن میخونن. مرحوم جد ما آمز مهدی شیرازی علی الله مقامه، یکی از مراجع بزرگ کربلا بود، ایشون میگفته که ما در سامره که بودیم، ایشون درساشون سامره خوندن، ایامی که در سامره حوزه علمیه بزرگی بود که انشاءالله بازم برگرده، این درس میخوندیم، میگه یک استادی داشتیم خیلی خوش صدا بود، استاد تجوید ما بود، خیلی خوش صدا بود، این نماز خون یه آیه در قرآن خون، وعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، یه جوری خون چند نفر غش کرده تو نماز افتاده. حالا ایشون نقل میکرد، ببینید یه اثراتی داره، گاهی وقتا یه آیه هیبت داره، اثر میکنه بر انسان، انسان به یک اوجی میرسه، به یک جایی میرسه. ولی تذکر اولو الالباب. حالا من چند نکته عرض میکنم در رابطه با تدبر. اولین مرحله تدبر برادران عزیز اینه که این کلمه‌ای که در این آیه اومده یک کلمه، دقت کنید چی میگه این کلمه، معناش چیه. خوش ما فرمانده چطور دقت کنیم. ببینید اگر عرب هستید ببینید ریشهشو بگیرید، ریشهشو گرفتید ببینید این کلمه، ببینید الان عرض کنم خدمتتون، فاصله ما و زمانی که قرآن نازل شد خیلی زیاده. زبان عربی امروز زبان عربی اون روز نیست، خیلی عوض شده. مثل که زبان فارسی زبان فارسی 2000 سال قبل نیست، زبان ها فرق میکنه، زبان ها با تحول زمانه تحول پیدا میکنه، همون معانی هست فی الجمله، اما در ابعادش اونجور نیست. پس ما باید زبان عربی که در روز نزول قرآن مطرح بوده اونو ما درک کنیم. حالا چه راهش چیه؟ راهش خود قرآن. چیکار کنیم؟ کم شده در قرآن، فقط یک مورد من سراغ دارم، فقط یه مورد من سراغ دارم، دیگه موردی که سراغ دارم که یک کلمه یک بار در قرآن ذکر شده باشه. همه جا قرآن یک کلمه چند مرتبه در سیاقهای مختلف روالهای مختلف ذکر شده و ما از تدبر و تفکر در روال مطلبی رو کسب میکنیم.
حالا من چند تا مثال بزنم که خوب توضیح داده باشم. یه جای خدا میگه حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطی، یه جا میگه والذین هم لفروجهم حافظون والحافظون والحافظین والحافظات لما حفظ الله. این حفظ یعنی چی؟ ما با هم دیگه میخوایم تو معلوم حفظ یعنی چی؟ حفظ یعنی حفظ. این کلمه خیلی ساده رد نشیم. حفظ یعنی چی؟ مثلا ما چه کنیم که این حفظ بشه؟ باز تو قرآن میگردیم یه آیه دیگه پیدا میکنیم در سوره یوسف. به نظر بنده اون آیه معانی حفظ رو میفهمونه. اونجایی که برادرای یوسف گفتن این که یوسف و فردا بفرست یرتع و یلعب و انا له لحافظون، یازده تا برادر یه برادر کوچیکشون که از در مادرم شاید یتیم بوده ببرنش توی جایی که گرگ درش هست، تو صحرایی که گرگ وجود داره، در اونجا چی کار میکنن؟ چجوری حفظش میکنن؟ اونجا رو فکر کنید. منده هم نمازم باید اینجوری حفظ کنم. منم تو صحرا هستم، گرگم هست، گرگ نماز شیطونه که نمیخواد نماز رو بخونم، یا اگر نماز رو بخونم ولی بدون محتوا بخونم، هر جوری شد بخونم. پس من باید یک جوری مواظب باشم که این گرگه که گرگ نمازه نماز منو ندره. و انا له لحافظون. من یک کتابی نوشتم به نام التشریع الاسلامی، خدا توفیق داد، 10 جلد قطوره. در این کتاب کلماتی که ارزش های قرآنه بحث کردم، 300 اندی ارزش، خیلی مفصل. همه این ارزش ها اول اون کلمه ای که محور ارزشه، حتی همین کلمه حفظ مثلا محور این ارزشه، از خود قرآن استفاده کردن معناشو و هیچ کلمه ای عاصی نشد بر من، همه کلمات از خود قرآن در اومد. پس بنابراین ما یک کلمه ای که مثلا تدبر که من عرض کردم تو قرآن هست، از ریشه تدبر، غیر از کلمه تدبر افلا یتدبرون هست یا دبرو آیاته هست یا دیگه هست، غیر از این یولون الادبار هست، کلمه ادبار اومده که همون از کلمه تدبر ریشه شه، یه ریشه هست، هم ریشه هست، توجه هستید؟ این نکته که ما باید سعی کنیم یه کلمه ای که در قرآن پیدا کردیم بریم بگردیم کلمات مشابهش رو پیدا کنیم. یکی از صفات قرآن متشابه، متشابه به این معنی که همدیگه، یعنی هر آیه آیه دیگر رو توضیح میده، تفسیر میکنه، تأیید میکنه، حالا هر چی که بگیم. یکی از راه‌های این آیه که بخوان تدبر بکنن، یه راهش اینه. یه راه دیگرش اینه که بریم قبل و بعد این آیه رو بفهمیم. یعنی گاهی انسان یه صحبتی میکنه، این صحبتی که میکنه مثلا میگیم فلان عمل کرد. عمل کرد یعنی چی عمل کرد؟ اگر مریض بود یعنی رفت عمل کرد توی بیمارستان. اگر یه کاری توی خیابون داشت عمل کرد به اون کارش. به دین عمل کرد. یعنی هر کلمه عملی یه معنایی واحدی نداره، هر کلمه معناشو از اون روال، از اون سیاق، از قبل و بعد صحبت میشه استفاده بکنیم. قرآن هم همینجوره، قرآن هر کلمه‌ای که هست قبل و بعدش دلالت برش میکنه. خب اگر قبل و بعد آیات رو دقت کنیم، خود کلمه رو هم جاهای دیگه دقت کنیم، ریشه یابی بکنیم، در لغت عربی هم دقت کنیم، یه مرحله رو گذروندیم. اما این مرحله بعد هست. ما قدیما نحو میخوندیم، بچه که بودیم صرف و نحو درس میدادن. وقتی که صرف و نحو درس میدادن، یه قاعده که بیان میکردن زود مثال براش میزدن، میگفتن الفاعل مرفوع، این قاعده است. مثل چی؟ قال زیدون، ضرب زیدون. این ضربه خیلی مشهور بود، کلمه ضربه یضربو. ضرب زیدون مفعول منصوبه، ضرب زیدون عمرن. بمون مثال میزدن. هر وقت خواستیم قرآن خوب بفهمیم، بریم این آیه رو تطبیق بدیم بر واقعیت‌های خارجی. یعنی وقتی گفت حافظو علی الصلوات، ذهنمون بره به خود نماز. که نماز چیه؟ حافظو یعنی چه؟ متوجه میشه. تطبیق دادن کلمات بر قرآن بر واقعیات خارجی توضیح میده کلمه قرآنی رو. این یک بعد دیگه است. گفتن این که مستکبرین و مستضعفین. کیان مستکبرین؟ مستضعفین. چطور مثال بزنیم دیگه؟ این که ائمه فرمودن القرآن و اربعه، ربعون فینا ربعون فی اعدائنا، این برای که توضیح بدن. وقتی که من یه آیه رو میخونم، یشرون الحیات الدنیا بالآخره، یه آیه منافقی میخونم، یه آیه مؤمن میخونم، یه آیه متقین میخونم، یه آیه مخبتین رو میخونم، برم بیانم مخبتین کیا بودن، کجا بودن، صفتشون چی بوده. این توضیح داده میشه. تفسیر، تأویل این اسمش، یعنی تطبیق قرآن بر واقعیات خارجی. پس ما سه مرحله رد کردیم. یکی خود لفظ رو خوب دقت کنیم، یکی قبل و بعدش رو خوب دقت کنیم، یکی دیگه تطبیقش بدیم بر مسائل خارجی. من وقتم تموم شد، شاید فردا شب یه مقدار ادامه بدیم بحث تدبر رو، ولی امشب اینم عرض کنم خدمت شما که اون بعد دومش، ولی اتذکر اولو الالباب، این کار مشکله. این کار مشکله برای اینکه همه مردم میگن مرگ حق است برای همسایه. همیشه مرگ حق ولی برای همسایه. کار مشکلیه که انسان به خودش بگیره، خیلی کار مشکلیه. یعنی مرد میخواد، قهرمان میخواد که بتونه آیه رو بر خودش. چرا؟ که گاهی وقتا آیه تکون دهنده است. شنیدم کسی فوت کرد، یه پولی داده بود که برایش یه قاری قرآن قرآن بخونه بر سر قبرش. خوابش دید پسرش که بابا این قرآن رو بردید. به چرا؟ بابا هر آیه که میخونه ما یک تازیانه بیشتر میخوریم. میگن که مگه نشنیدی؟ مگه نخوندی این آیه رو؟ میگم چرا؟ گفتم چرا عمل نکردی؟ یکی اومد خدمت حضرت صادق سلام الله، گفت یا ابن رسول الله، ما نمیدونیم چه کاره هستیم. بردو رفتیم زیر خاکا، میتونیم برگردیم تصحیح کنیم راهمونو؟ آیا رب ارجعون هست؟ حضرت گفتن نه. ما خواهم بفهمن آیا واقعا صحیح کارم، صحیح نیست، چیکار کنم؟ گوش کنید فرمایش عرض صادق. عرض صادق به اون نگفتم، به منم گفتم، امام ماست. فرمودن اعرضوا انفسکم علی القرآن، قرآن بذارید به عنوان میزان. من اینجا بیا اینم، من اینم بیا اینم. این وظیفه ماست. وظیفه نباشه فردا اونجا راهی نداریم برای برگشت. ما گفتیم، آیاتو گفتیم، ذکر کردیم، دیگه چه میخوای بگونی؟ بیشتر از قرآن میخواد چی باشه؟ بیشتر از قرآن و پیغمبر و ائمه و علما، همه راه ها رو برای ما نشون دادن. بنده از خودم عرض میکنم، ما فردا شب، پس فردا شب، این شبا شبای قدره، نگذریم ازش. از امشب برنامه ریزی کنیم، جدی باشیم. شیطون فردا شب دمکلوف میشه، فردا شب دمکلوف میشه. بودیم نماز میخونم، هر شب تا صبح میشستیم فینال تماشا میکردیم، اما حالا که شب نمیدونم قدر شد چرت میزنه. خب شیطونه دیگه، نمیذاره. میخوام هر شبام چیزی نیست که، شبای تابستونیه، روز ماشاءالله. خب یه خود دقت کنیم، یه خود این اعمالی که بیان کردن عمل کنیم. شما شب قدر اینو داشته باشید که بعضی آقایون شاید امشب خدمتشون باشیم، شبای دیگه خدمتشون نباشیم. شبای قدر شما فکر این باشید که در این 7-8 ساعتی که مشغول عبادت هستید یه لحظه سیمتون وصل بشه. یعنی چی میگم؟ یه لحظه سیم اگر قطع باشه تلفن الو الو جواب نیست، قطعه. اما سیم وصل بشه یه بار، که یک بار گفتی یا الله، خدا گفت لبیک، تمومه. این تمومه دیگه، رفتی به اونجایی که باید بری. اما اگر در این 7-8 ساعته هی بگیم هی بگیم در باز نشه، برای ما مشکله ها. باید جدی باشیم. حضرت فرمودن من اکثر اطرق الباب او شکه ان یسمع الجواب. کسی که هی در بزنه در بزنه در بزنه در بزنه در بزنه، بالاخره در برش باز میکنن. حضرت زین العابدین فرمودن، حضرت فرمودن این که خدایا میدونم تو میدونی که من چی هستم، در چه مرحله هستم، چه کار کردم چه کار نکردم، خودت خبر داری. ولی من دعا میکنم که شاید این ملائکه‌ای که دور من هستن، شاید این زمین، شاید این کوها، شاید این سنگریزه ها، اونا رحمشون بیاد دعا کنن که تو منو نجات بدی، شاید اونا رحمشون بیاد. توجه هستید این به کجا میرسه؟ انسان جایی میرسه که باید سنگریزه براش دعا کنه، در و دیوار براش دعا کنه. البته ملائکه همیشه دعا میکنن برای مؤمنین. امیدوارم که انشاءالله نگذرد این شبهای قدر مگر خدا از ما، از تمام گناههای ما بگذره. انشاءالله ما رو توفیق طاعت بده، خدای نوری به ما بده که به اون نور تو رو ببینیم و بتونیم دعا کنیم. توفیق از خودت، اجابتم از خودت یا رب العالمین. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.